اعتراض های زاهدان و دیگر نقاط این استان پول نمی خواهند و خواهان مجازات عوامل کشتار معترضان هستند. پیشتر پس از انتشار بولتن های محرمانه خبرگزاری فارس اومده بود که سیاست جمهوری اسلامی بر اینه که تنها 16 تن از کشته شدگان زاهدان شهید معرفی بشن و به خانواده های هر یک 600 میلیون تومان دیه پرداخت بشه. از طرف دیگه نکته دیگری که در بولتن‌های خبرگزاری فارس بود این بود که باید با آبروی مولوی عبدالحمید روبرو شد و همین مسئله موجب شد تا تجمع زاهدانی‌ها عنوان بشه که مولوی عبدالحمید خط قرمز اونهاست. این موضوع گفتگویی است که با ناصر بلیدی از فعالان سیاسی سیستان و بلوچستان مقیم سوئد داشتم.
مسئله تغییر وضعیت بلوچستان مسلماً بعد از اون جامعه خونین شروع شد و این در واقع ادامه اون هستش و اینی که مولوی عبدالحمید از اون موقع هم به یک شکلی خودشو با مردم همراه کرد، نه تنها مردم بلوچستان بلکه مردم همه ایران، و خونین شد که به هر حال به خواستهای معترضان گوش داده بشه. این به نظر من و اینی که رژیم حالا هم به این شکل صحبت کرده و یا برنامه داره که اونو تخریب بکنه، اینا هم به شکلی به نفع مولوی عبدالحمید شد. همونطوری که زمان شاه کسایی که نامه‌ای بر علیه خمینی نوشته بودن به نفع خمینی تمام شد، همه اینا به نفع مولوی عبدالحمید تمام شده و مسلماً مردم بلوچستان در شرایطی که رژیم میخواد اونو به شکلی تخریب بکنه و یا کلاً موقعیت اونو از بین ببره، اونم با صحبتایی که کردن، یعنی اینی که شای پراکنی بکنن، حرفای دروغی بگن و یا مثلا مسائلی که خب همه انسان‌ها در زندگیشون حرفای متفاوتی زدن، در شرایط مختلف فکرای متفاوتی داشتن، از اونا برلش استفاده بکنن، خب مردم متوجه هستن که دیگه اینو قبول نکنن و این به هر حال به شکلی وضعیت مردم بلوچستان و در واقع با رژیم خیلی دورتر میکنه، حتی از اون جامعه خونین هم.
ولی آقای بلیده، شاید این سوال پربیراه نباشه که اصلا چه ابزاری داره حاکمیت که بخواد بی اعتبار بکنه مولوی عبدالحمید رو و خط تخریبش رو پیش بگیره. خب معترضان این رو میدونن که باور دارن به این که اون کاری که حاکمیت میخواد انجام بده عملا برای اونها به نوعی پاسخ خودش رو گرفته که میگن مولوی عبدالحمید خط قرمز ماست. بنابراین نگرانی معترضان از چیه؟
این مردم همه ما با این مسئله متوجه هستیم. خود شخص ما که مثلا فعال بودیم برای رژیم میگفتن اینا تجزیه طلبن، یا مثلا تا همین قبل از این تظاهرات ها برخی مثلا حتی گروه های سیاسی که مثلا هستن به شکل مثلا انتقادایی میکردن، بجز از این که رژیم یک سری وبسایت داشت، نمیدونم استون و تفتان فردا که بر علیه مثلا حزب مردم و شخص ما مثلا تبلیغات میکردن، این حرفا رو میزدن که مثلا اینا آدمای سکولاری هستن، بی خدا هستن. راهای متفاوتی پیدا میکنه، چون میدونه این رژیم فکر میکنه که یک بخشی از جامعه حرفاشو قبول میکنه، همینی که مردم میاره تو تلویزیون بیان اعتراف بکنن، اونا خب تبلیغات خودشون رو انجام میدن، ولی مسلماً مردم اینا رو باور نمیکنن و به خصوص حالا اینا مثلا شاید 20 سال پیش برای مردم یه تازگیایی داشت تبلیغات، ولی به خصوص برای مولوی عبدالحمید با توجه به اتفاقاتی که در زاهدان افتاده و این نواری که پخش شده، مسلماً هر گونه حرفی از طرف رژیم مردم اونو قبول نمیکنن و مولوی عبدالحمید هم در من تا این اندازه اشتباهی نکرده که مثلا بشه برلش استفاده کرد. به جز از اون اگه هم صحبتای کرده، حرفای زده، خب علنی بوده، اینا رو مردم دیدن. مثلا خب خودش هم سعی کرده که با همین رژیم به یک شکلی همراهی بکنه که بتونه یک سری بخشی از حقوق خودشو حفظ بکنه یا بخشی از حقوقو بگیره، ولی متاسفانه موفق نشده و اونا خب در درون خود سیستم بودن، مردم هم اونا رو میدونن. ولی حالا مولوی عبدالحمید چیزی که مشخصه از این رژیم و از اینی که مثلا بتونه با این رژیم هم معاشات بکنه داره دورتر میشه.
ولی خب آقای بلیده، این سوالم شاید پیش بیاد که خود مولوی عبدالحمید تا چه اندازه میتونه محور وحدتی باشه بین دیگر علمای اهل تسنن و اصلا اونها در طرف ایشون بیستن و به نوعی ازش حمایت کنن. آیا یه همچین چیزی وجود داره؟ فکر میکنید همچین محوریتی رو میشه قائل بود برای مولوی عبدالحمید و اصلا چون این چیزی انتظارش میتونه انتظار معقولی باشه؟
میتونه انتظار معقولی باشه، ولی با توجه به خواستهای متفاوتی که در جاهای مختلف ایران در رابطه با موضوعات مختلف هستش، به نظر من در این شرایط نمیتوان گفت مثلا یک فرد محوریت داشته باشه. ولی خب مولوی عبدالحمید با توجه به نقشی که در بلوچستان داره و نفوذی که در بین بقیه جامعه سنی در ایران داره و همینطور بخشن در نیروهای دیگری که اون حالا همگام با این جنبش زن زندگی آزادی حالا با تفکر خود مولوی عبدالحمید میبینن. این هستش که به نظر من همه اینا خوب تأثیر خیلی خوبی داره و مولوی عبدالحمید یکی از این بسیار کسایی هستش که فعلا در این جنبش زن زندگی آزادی و یا جنبشی که به هر حال برای حقوق و گذار از این رژیم جمهوری اسلامی و رسیدن به یه جامعه دموکراتیک سکولار و به شکلی غیر متمرکز هستش، مولوی عبدالحمید رو همراه می‌بینن. یعنی به این شکل به نظر من باید مولوی عبدالحمید رو دید، نه اینکه مثلا فردا به عنوان رهبر همه اهل تسنن مشخصا بیرون بیاد، چون میدونیم مثلا در کردستان و یا در منطقه ترکمن صحرا و یا جای دیگر ایران که یه شکل سنی‌ها یک اکثریتی دارن یا یک جمعیتی دارن، در اون جوامع خوب خود اون به اصطلاح رهبران مذهبیشون رو دارن و رهبران سیاسیشون رو دارن، ولی مولوی عبدالحمید در بین اونا هم به نظر من نفوذ داره و به همین دلیل هم رژیم در این برنامه دیدیم که مثلا از همه بیشتر به اون توجه میکنه.
آیا فکر میکنید سیاست خاصی رو جمهوری اسلامی داره تا بتونه مولوی عبدالحمید رو متوقف کنه و این شرایط دو قطبی که پدید اومده بین رهبر جمهوری اسلامی که به هر حال از بین خبرها شاید لابلای خطوط خبرها میشه بهش پی برد و مولوی عبدالحمید، آیا این ادامه پیدا خواهد کرد یا در یک جایی امکان داره که باز ما ببینیم که مولوی عبدالحمید عقب نشینی کنه یا به قولی محافظه‌کاری ترمز قاطعیت بشه؟
ببینید مولوی عبدالحمید در حرفایی که امروز هم زده این موضوع رو مطرح کرده که مثلا بازم رژیم میتونه یک سری کارهایی رو انجام بده تا اون مشکلاتی که در بلوچستان هستن حل بشه. حالا تا چند اندازه رژیم این مسائل رو حل بکنه اون یه موضوع دیگه هستش. همینطوری میدونید مولوی عبدالحمید همیشه سیاستش این بوده که بتونه در داخل این سیستم مسائلش رو حل بکنه و اون مسئله‌ای که هیئتی که از طرف خامنه ای اومد، اونا در واقع اون خواستهایی که مولوی عبدالحمید داشت حداقلش هم انجام ندادن، بلکه به شکلی تهدید هم کردن و امروز هم در صحبتاش بوده که مثلا از مردم دلجویی بکنن. مسئله تنها پول نیست، این به اصطلاح جانانی که رفتن اینا هم مشکلات اساسی دیگه هستن و خب اون مولوی عبدالحمید بر اساس اون خواسته‌ها و جایگاهی داره یک سری خواسته مشخصی داره، اونا رو خیلی به شکل مشخصی تدوین نکرده که مثلا آدم بگه اینا در این سیستم میشه قابل حل هستن یا نه، ولی در حرفاش هستن. حالا ببینیم بعدن رژیم چه پاسخی میده و رفتار مولوی عبدالحمید با اون چی میشه، چون مسلماً این جنبش وسیع و طولانی هستش. ببینیم هر کسی تا کجا همراه میشه و تا چه اندازه. مولوی عبدالحمید خوب همیشه به صلاح به یه شکلی میخواسته با نظام کنار بیاد، ولی این دفعه طوری که معلوم بشه کنار اومدنش با شرط و شروطهای خیلی بالاتری هستش که امکان اجرای اونا از طرف رژیم خیلی کم هستش به نظر من.
برای شنیدید صحبتهای ناصر بولیده رو از فعالان سیاسی سیستان و بلوچستان در سوئد که با ما صحبت میکرد و نگاهی داشت به آنچه که امروز شاهدش بودیم در استان سیستان و بلوچستان، در چابهار، در زاهدان، در پیوند با اعتراضهای سراسری در ایران. اما برگردیم به موضوع واکنش‌هایی که اعتراضهای سراسری به خودش گرفته و تا الان این واکنش‌ها ادامه داره. حتما در خبرها هم شنیدید که عده‌ای به حالا اینطوری بگیم باغ کوچک خانواده الناز رکابی از قهرمانان ورزشی ایران حمله کردند. خانم رکابی خب در جریان مسابقات حجاب از سر برداشت به ایران اومد و خب تا حدودی هم در جریان اون اتفاقات حتما قرار دارید و خاطرتون هست. اما یک واکنشی رو رسول خادم در صفحه اینستاگرام خودش به این موضوع نشون داده و نوشته: همین روزهای تلخ و همین الان باید قانون را بر گرده الناز رکابی پیاده می کردند. الناز رکابی هم می توانست بعد از شرایطی که در مسابقات آخرش پیش آمد بماند و قید آمدن به ایران را با همه ریسک بالایش بزند، ولی آمد و الان بی سر و صدا و بدور از حاشیه زندگیش را دنبال می کند. احترام به قانون و اهمیت اجرای آن به جای خود، ولی درد اینجاست که جدای از ضرورت توجه به زمان و شرایط اجرای هر قانونی، ساخت و سازهای آنچنانی جمعی از جماعت صاحب زر و زور که در پیش چشم مردم در جای جای این کشور سر به فلک کشیده است دیده نمی شود و قانون را بر واحد کوچکی در یک باغ کوچک در بیابان آوار می گردد. باید به مردم حق بدهیم که با آن سابقه کج سلیقگی و بد اخلاقی آقایان ندیده باور کنند که این واحد کوچک بر سر الناز رکابی خراب شد، تا باشد به تلافی داستان مسابقاتش در چند روز پیش. سپس آقای خادم روی سخنش رو و مخاطب خودش رو نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بهارستان قرار میده و اونها رو به بیقانونی متهم میکنه. همراه هستیم با محمد حیرانی، روزنامه‌نگار ورزشی در فرانکفورت، تا نگاهی کنیم به این دست واکنش‌هایی که این روزها شاهدش هستیم. آقای حیرانی بهتون سلام میکنم. این اولین واکنش آقای خادم نیست، این روزها آقای خادم واکنش‌های زیادی رو داره نشون میده به نسبت این که خب ما شاهد این هم هستیم که یه مقداری شاید این طور به نظر برسه که بعد از بازداشت وریا غفوری و آزادیش و همچنین آزادی پرویز برومند، ما شاهد یه مقدار میشه گفت افول واکنش‌ها از سمت ورزشکاران هستیم، اما تنها شاید چهره‌ای که همچنان داره انتقاد میکنه آقای خادمه. این افول رو در کنار انتقادهای آقای خادم چگونه میشه بهش نگاه کرد و آیا باید این انتقادهای آقای خادم رو در ادامه نگاه دیگر ورزشکاران به وضعیت حاکم بر جامعه ایران بدونیم یا مقداری جداست از اون؟
سلام بر شما و شنوندگان خوب رادیو فردا. باید خدمتتون عرض کنم که دو قسمت سوالتون رو من به این شکل پاسخ میدم. یکی این که آقای رسول خادم رو شاید بیش از یک سال من رصد میکنم در پیج نجوای قمارباز در اینستاگرام. ایشون به عنوان یک منتقد اما نه با قلم تند و تیز و خیلی ملایم و منصفانه سعی میکنه آنچه در جامعه میگذره نقد، در حال خیلی ها رسول خادم رو صرفا یک قهرمان المپیک میشناسن، ولی باید بدونیم که ایشون الان دکترای جامعه شناسی داره، سه دوره عضو شورای شهر تهران بوده و به خوبی مسائلی که در حوزه سیاست و جامعه در ایران میگذره اشراف داره. من شاهد این هستم که ایشون در مطالبشون کاملا برآمده از مطالعات شخصیشون روزمرهشون مطلب می نویسن و این خیلی ارتباطی به وضعیت ایسها و اعتراض این روزها نداره، هرچند که خب به هر حال یه مقدار قلمشون تیزتر شده، حقایقو بهتر می نویسن. اما اینکه فکر بکنیم آقای خادم تا الان ساکت بوده و یک دفعه شروع کرده، اینم خیلی منصفانه نیست. من فکر میکنم رسول خادم خیلی بیشتر از آنچه که مردم تصور میکنن داره بینش سیاسی و اجتماعیه. اما از اون طرف در ادامه سوال شما در مورد سکوت ورزشکارا، باید این رو ببینیم در اسنادی که بلک ریوارد منتشر کرده هم صحبت از تهدید علی دایی توسط مادرشه، یعنی در واقع مادرش رو تحت فشار قرار دادن، حملاتی در اردبیل شده به خانه پدری ایشون و آقای دایی رو به شدت تحت تاثیر قرار داده. علت سکوت خیلی از چهره‌های ورزشی ما در این روزها همین تهدیدهای خودشون، خانواده‌هاشون و البته بازداشت چهره‌هایی مثل وریا غفوری و پرویز برومنده.
آقای حیرانی، حالا میپردازیم به این که خب جام جهانی که تموم بشه بازی‌های باشگاهی برمیگرده، چون فوتبال خب خیلی شاید بیشتر از ورزش‌های دیگه محور توجه هم باشه، با وضعیتی که الان می‌بینیم بین بخشی از بدنه ورزش به ویژه چهره‌های سرشناسش و حاکمیت، واقعا تا چند اندازه اصلا دولت آقای رئیسی و در حالا خیلی اشل بزرگتر خود حاکمیت میتونه عرصه ورزش رو به این شکل پیش ببره و آیا این موضوع خاتمه پیدا خواهد کرد و همه برخواهند گشت به چمن سبز یا روی دوشک کشتی یا حالا چیزهای دیگه؟
ببینید، در همون بولتنی که از خبرگزاری فارس منتشر شده اشاره میشه به ملاقات بعضی از چهره‌ها و فرمانده‌های امنیتی کشور با ملی پوشان برای اینکه بهشون اطمینان بدن که خانواده‌هاشون در امنیتن. من اینو از دی زاویه دیگه میبینم، به نوعی خانواده هاشون از طرف فرماندهان امنیتی تهدید میشن به نوعی و بازیکن ها در واقع هشدار میگیرن که اگر بخوان حرکتی بکنن خانواده هاشون تحت تاثیر قرار خواهند گرفت. این که حالا ما در نظر بگیریم بگیم که حاکمیت چطور با فوتبال داره برخورد میکنه، بله تیم ملی همه جوره ساپورت شد، هر بازیکن تیم ملی یه سانتافه گرفته، بعد یه خانه باغ 30 متری خانم رکابی رو روی سرشون خراب میکنن. این تناقض ها نشون میده که خب فوتبال خیلی برای حاکمیت مهمه، اما باید در نظر بگیریم به زودی به قول شما لیگ برتر دوباره میخواد شروع بشه. آیا حاکمیتی که اینقدر یک دفعه فوتبال دوست شد که هزاران نفر رو از خرج مردم فرستاد قطر، آیا اجازه میده که مثلا مسابقه دربی با تماشاگر برگزار بشه؟ آیا این علاقه حاکمیت به فوتبال فقط در جام جهانی بود یا ادامه خواهد داشت؟ لذا من خیلی امیدوار نیستم که ما در هفته‌های آتی هم به قولی شاهد باشیم که شرایط خیلی عادی پیش بره، چه در ورزش فوتبال، چه در کشتی و چه در بقیه رقابت ها.
و نهایتاً میخوام این رو بهش بپردازیم که صحبتی که آقای خادم میکنه در خصوص جایگاه مجلسه، و این صحبت آقای خادم تا چه اندازه میتونه تأثیر گذار باشه به نظرتون توی به هر حال روندی که داره طی میشه در ارتباط با ورزش؟
ببینید آقای خادم رو همچنان در جامعه به عنوان چهره ورزشی مردم میشناسن، میگم در حقیشون در این زمینه اچاف میشه، اما خب همین مسئله از یه طرف هم باعث میشه که خیلی صحبتاشون در حوزه سیاست جدی گرفته نشه، و علارغم این که ایشون خب به طور متمادی از روندی که توی مجلس هست انتقاد میکنه، به هر حال برادرشون هم زمانی نماینده مجلس بوده و برادران خادم اشراف کافی و کامل و به شرایط مجلس و آنچه که در آنجا میگذره دارن، اما من فکر میکنم به خاطر همین وجهه ورزشی ایشون و اینکه خب حاکمیت هرگز به ایشون تریبون رسانه‌ای نمیده برای اینکه بتونه انتقادهای درستش رو در حوزه سیاست مطرح بکنه، من فکر نمی‌کنم در شرایط فعلی خیلی انتقادهای ایشون کاری از پیش ببره، کما اینکه خب حرف خیلی های دیگه هم شنیده نمیشه قاعدتا.
ممنون از شما محمد حیرانی، روزنامه‌نگار ورزشی در فرانکفورت، و نگاهی به صحبت‌های رسول خادم. آقای خادم با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام خودش تخریب خانه باغ خانواده الناز رکابی رو تلافی داستان برداشتن حجاب دانسته، و از طرف دیگه هم گفته که جماعتی که در مجلس هستند به عنوان نماینده مجلس بی‌قانون‌تر از اینها هم داریم. این نکته‌ای بود که آقای خادم بهش اشاره میکنه. یک رفت و برگشت کوتاه داشته باشیم و بریم سراغ یک موضوع دیگه که میدونم برای بسیار شنونده‌های ما موضوعی حیاتیه، اون هم مسئله اینستاگرام هستش، مسئله فیلترینگ هست و صحبت‌هایی که دادستان کل جمهوری اسلامی محمد جعفر منتظری به تازگی داشته. خب همکارانم به من میگن که همکنون همراه هستیم با فرد پتروسیان، روزنامه‌نگار در بروکسل، تا نگاهی کنیم به صحبت‌های دادستان کل کشور یا کل جمهوری اسلامی محمد جعفر منتظری. آقای منتظری در صحبت‌های خودش گفته که امروز پای مسئله فیلتر کردن‌ها ایستاده و به این واسطه خیلی هم فحش خورده. او همچنین میگه که امروز یک VPN رو میبندیم، بلافاصله با روش دیگه در اختیار قرار میگیره، بایستی کلن فضای مجازی رو ببندیم که نه مورد تایید مسئولین عالی نظام نه امکانش. و در جای دیگه میگه که بزرگترین خیانت دولت حسن روحانی سرپیچی از فرمایشات آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در مورد فضای مجازی بود. اگر خاطرتون باشه آیت الله خامنه‌ای در صحبت‌های خودش درباره فضای مجازی گفته بود که این فضا ول، میدون جنگ، در کنترل نیست و دشمن در این فضا به گفته او حضور داره. آقای پتروسیان بهتون سلام می‌کنم. صحبت‌های آقای منتظری شاید به ظاهر خیلی متناقض به نظر برسه، این که ایشون پای مسئله فیلتر کردن‌ها ایستاده اما به هر حال امکان بستن فضای مجازی هم نیست، به نوعی پاسخ خودشون رو میدن و میگن این مسئله مورد تایید مسئولین عالی نظام هم نیست. آیا این نشان از درگیری در لایه‌هایی از نظامه که نمیدونه چگونه باید با مسئله اینترنت و فیلترینگ روبرو بشه؟
سلام به شما و مخاطبان گرامی رادیو فردا. ببینید این صحبت های آقای مدظری را که نگاه کنیم واقعا میشه در چارچوب بقیه صحبت های مسئولان حکومت بسنجیم که دائم متناقضه، ولی در این مورد باید بگیم که برخلافی که حرفی که زده در مورد دولت روحانی و غیره، داستان اینترنت ملی از زمان یا اینترنت حلال هر دفعه اسمش عوض میکنه از دوره اول احمدی نژاد شروع شد، ولی فیلترینگ و اینا که سالات از همون موقعی که اینترنت اومد سانسور باهاش اومد، ولی یک سری مسائل این داشت. اولا ناکارآمده این سیستم اینترنتی به اصطلاح ملی و یا سیستم سانسور جمهوری اسلامی که همون جور که خودش گفته که یه وی پی ان رو می‌بندیم یه وی پی ان دیگه میاد، و از اون طرف دیگه اپلیکیشن های خود جمهوری اسلامی که سعی کرده جایگزین اپلیکیشن های جهانی بشه، هیچ کدومش نه تنها از نظر امنیتی مورد قبول مردم نبوده و نیست، کارآمدم نیستند و نمیتونن سرویس رو به مردم بدن. یک موضوع مهم اینه که وقتی که مسئولان مخالفن که تمام دنیای مجازی رو ببندن، این برای خوبی و سرویس دادن به شهروندان ایرانی نیست، اونها قادر به این کار نیستن.
چرا آیه پتروسیان قادر نیستن؟ چون بارها صحبت از اینترنت شده یا اینترنت ملی شده، و از طرف دیگه در نظر داشته باشید که بسیاری این حراس رو در گذشته داشتن که مسئله اینترنت ملی ایران رو ببره در کنار کشوری مثلا مثل کره شمالی.
کاملا درسته، این بارها هم در این مورد صحبت شده هم در داخل ایران هم در خارج، ولی ببینیم که همین موضوع بستن اینترنت یا اینستاگرام حتی قبل از آغاز اعتراضات و خیزش ملی، خود شرکت‌های اینترنتی داخل کشور در نامه‌ای که تمام شرکت‌های تقریبا بزرگ اینترنتی داخل بودن گفتن این کار فقط ضربه زدن به ماست، و همینطور که بارها گفتن آمار میدن بین 9 تا 11 میلیون از این تاریخ کسب و کار دارند و زندگیشون میچرخه، و بارها در خود ایران در مقالات که منتشر شده گفته این ضربه سنگینی به اقتصاد ایرانه و بسیاری رو مبدل به معترض میکنه این کار. و یک چیزم در نظر بگیریم که خود اینستاگرام و یا فضای دیجیتالی، خود آدمایی هم که متعلق به سیستم هستند اونجا فعالیت اقتصادی دارن، یعنی فقط شهروندان ایرانی که رفتی به سیستم جمهوری اسلامی دارن نیست. بنابراین یک سیستم جمهوری اسلامی که کاملا روی فقط منافع مالی براش اهمیت اول اولویت رو تا حالا دیدیم داره، این کار اولین ضربه به خودشه اگه بخواد بکنه. دوم، باعث میشه میلیون ها نفر مبدل به معترضای شدیدش بشن، چون حق حیات رو از اونا گرفته، حق کسب و کار رو گرفته، و از اون طرف هیچ آلترناتیوی تا حالا نداشته و اپلیکیشن های خودش کار نمی کنن. و آخرین نکته هم بگم که یک موضوع اخلاقی اینجاست، اینها مانند اینکه مرگ بر آمریکا گفتن و بچه‌هاش رو فرستادن آمریکا و یا کانادا و غیره، خودشون این فیلترینگ رو راه انداختن، خودشون تو توییتر و فیسبوک و اینا سالهاست که جولان میدن.
سپاسگزارم فرید پتروسیان، روزنامه‌نگار در بروکسل، و نگاهی به صحبت‌های محمد جعفر منتظری، دادستان کل جمهوری اسلامی، درباره فیلترینگ و فضای مجازی و نگرانی‌هایی که جمهوری اسلامی باهاش دست و پنجه نرم می‌کنه در جریان اعتراض‌های سراسری. اما بپرسیم به یک موضوع پایانی در فرصت زمانی که باقی مونده. بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل روز پنجشنبه گفته که ایران در 5 سال اخیر 16 بار کشتی‌های بین‌المللی رو هدف قرار داده. برای راستی‌آزمایی صحبت‌های بنی گانتس و مسائل بین ایران و اسرائیل با حسین آریان، کارشناس مسائل دفاعی و نظامی در نیوکاسل، گفتگویی داشتم.
خب این که آقای گانتس و به طور کلی مقامات اسرائیلی دارن فشار میارن به ایران، و این یه چیز طبیعی بوده، دائم روی نکات مهمی اینا تکیه کردن برای به هر حال هماهنگی با دیگر کشورها و فشار آوردن به جمهوری اسلامی، این یه طرف قضیه است. ولی نکته ای رو که اینجا داره آقای بنی گانتس میگه به وابستگان نظامی بیش از 20 کشور و میگه که ایران دست کم 16 حمله جداگانه به کشتی های بین المللی انجام داده و بایستی ما اقدام بکنیم علیه ایران. خب این درست، ولی از طرف دیگه نمیگه که خود اسرائیل از سال 2019 که جنگ سایه در دریا بین ایران و اسرائیل صورت گرفت دست کم به 10 کشتی ایرانی صدمه زده و اگر به گزارش نیویورک تایمز توجه بکنیم به 20 کشتی اسرائیل صدمه زده. بنابراین این یک جنگ در سایه است. چرا جمهوری اسلامی این کار رو میکنه؟ برای اینکه نمیتونه جلوی اسرائیل در سوریه بیسته، نمیتونه پاسخ بده به حملات که اسرائیل انجام داده علیه مواضع یکانهای سپاه و گروه های نیابتی در اسرائیل که نزدیک از 200 بار این کار رو انجام داده. نمیتونه کار بکنه. تنها جایی که دستش بازه و میتونه کاری انجام بده در دریاست و داره پاسخ میده و به نبی با اسرائیل میخواد زور آزمایی بکنه.
به نظر شما آقای آریان واقعا قادر هست جمهوری اسلامی این زور آزمایی رو انجام بده؟ چون به نظر میرسه با توجه به مشکلات داخلی که الان جمهوری اسلامی باهاش روبرو هست در پیوند با اعتراض‌های سراسری، از سمت دیگه در میدان دیپلماسی هم به طور کل دستش بسته شده. حتی اون دریچه‌هایی که برای مذاکرات هسته‌ای وجود داشت به ظاهر دریچه‌های بازی دیگه نیستن و از طرفی اسرائیل هم مواضعش به ایالات متحده آمریکا نزدیک شده. شاید همین مانور سه‌شنبه رو بشه به این تعبیر کرد.
درسته، من این حرفا رو که میزنم دفاع از سیاست جمهوری اسلامی نیست. منظورم اینه که اون چرا که اسرائیل میگه همیشه واقعا نوعی کجاگاهیه. اصلا این روش کار اسرائیله و به هر حال اونا دنبال منافع ملی خودشون هستن. اما بله، جمهوری اسلامی از هر طرف تحت فشاره. از طرف برجام برای اینکه راه به جایی نبوده، خیزش داخلی که تمام لایه‌های امنیتی و حفاظتی جمهوری اسلامی رو داره به زانو در میاره، فشارهای بین‌المللی داره بهش اضافه میشه، ولی جمهوری اسلامی کاری رو که میتونه بکنه و از دستش در بر بیاد، بله در دریا میتونه یه مانوری بده، نه اینکه کاملا هر کاری بخواد انجام بده. برای اینکه آمریکا هم در مقابلش وایستاده و اسرائیل هم وایستاده. همین اخیراً یه رزمایش آمریکا در خلیج عقبه با اسرائیل در چارچوب نیروی رزمی 59 که استفاده میکنند از سامانه‌های بدون سرنشین و هوش مصنوعی در ارتباط با سنتکام برای اینکه در عرصه خلیج فارس و دریای عمان با این سامانه‌ها بتونن جلوی حملات ایران رو بگیرن، اضافه بر اینکه گشت‌های دریایی هم دارند آمریکایی‌ها و همینطور اسرائیلی‌ها. اون به اون معنا نیست که ایران هر کاری دلش بخواد انجام بده، جلوش رو میگیرن، ولی ایران بله تحت فشار زیاده و در این میانه خوب اسرائیل هم در راستای حفظ منافع ملی خودش داره فشارها رو بیشتر میکنه.
به نظر شما به قدرت نمایی و اون چیزی که آقای گانتس میگه قدرت نمایی و پاسخ قاطع به حملات و تجاوزات ایران، آیا این قدرت نمایی و پاسخ قاطع میتونه پاسخگو باشه و جمهوری اسلامی رو وادار کنه که عقب نشینی کنه از مواضع خودش، یا میتونه شرایط جدیدی رو به منطقه تحمیل کنه در شرایطی که میدونیم همونطوری که بیشتر هم توضیح دادم دیگه نیاز به توضیح شاید نباشه، یک وضعیت شکننده‌ای رو در بیرون و درون ایران ما شاهد هستیم؟
خب بله، هدف اینه که فشار رو بیش از اندازه بکنن. البته جمهوری اسلامی هم در اینجا اشتباه میکنه. اگر حملات خارجی صورت بگیره که اخیراً هم این مانور برقرار کردن برای اینکه شبیه سازی بکنن حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران، اگر این گونه حملات انجام بگیره در شرایط فعلی که جمهوری اسلامی بسیار شکننده است و اگر یک کشور خارجی به ایران حمله بکنه و جمهوری اسلامی فکر میکنه که با مطرح کردن یک دشمن خارجی مردم رو بیاره زیر پرچم و علیه در واقع این دشمن خارجی بشورانه و از حمایت اینا برخوردار بشه، این بار اشتباهش و محاسباتش غلطه، برای اینکه مردم حساب خودشون رو از جمهوری اسلامی جدا کردن و اون چرا که میخواهند در واقع سرنگونی این رژیم هست که داره این گونه و به طور سبعانه با این خیزش داره مقابله میکنه.
با اعلام